بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدای متعال در طول زندگی انسان فرصت‌هایی رو فراهم می‌کنه برای که انسان‌ها توجهی پیدا کنن به مسائل عبادی و معنوی و در جهت تقویت ایمانشون حرکت کنن. عرض شد خدای متعال دو تا کار رو انجام داده نسبت به مسئله اصلاح انسان ها. یکی که در قرآن کریم آیاتی رو فرستاده و درباره اصلاح انسان ها و راه اصلاح فرد و جامعه نسخه هایی رو بیان کرده. مهمترین نسخه ای که خدای متعال برای انسان ها فراهم کرده، ترسیم کرده، برای اینکه هم فرد، تک تک افراد اصلاح بشن و هم جامعه به تبع افراد اصلاح بشه، مسئله اطاعت فرمان خداست. یعنی راه اصلاح فرد و جامعه رو خدای متعال در اطاعت فرمان خودش میداند، نه خود رأیی. اینکه انسان مطابق رأی و نظر خودش یا صرفاً با تکیه بر عقل خودش بخواد راه هدایت و سعادت رو پیدا کنه، این رو خدا مهر بطلان برش زده. انسان حد و توانای عقلش و فهمش و درکش محدوده، وسیع نیست، نمیتونه همه اون چیزی که صلاحش هست رو خوب درک بکنه. خدا میفرماد برای اینکه شما بدونید که چه چیزی درست میکنه کار شما رو و حل میکنه مشکلات شما رو، باید توجه کنید به اون چه که من خدا در قرآن کریم بیان کردم. امیرالمومنین علیه السلام هم همین رو میفرماند در نهج البلاغه، کتاب خدا درش شفای هر دردی هست، نسخه شفا بخش هر مشکلی هست در همین قرآن کریم. وقتی مراجعه میکنیم به این قرآن میبینیم خدا زیاد دعوت کرده به اطاعت فرمان خودش و رعایت تقوا، و مسئله تقوا رو به عنوان راه حل مشکلات مطرح کرده. انسان با توجه به تقوا و اطاعت فرمان خدا میتونه راه درست رو پیدا کنه. اما خدا به همین اکتفا نکرد که صرفاً دعوت کنه انسان‌ها رو به تقوا. فرصت هایی فراهم کرد برای اینکه انسان ها عملا تو این مسیر قرار بگیرن. یکی از این فرصت ها که خیلی فرصت مهمی هم هست، همین فرصت ماه مبارک رمضان هست که خدای متعال کاری کرده که انسان ها نه فقط در قرآن دستور به تقوا رو بخونند، که در عمل مشغول بشن به کاری که اون کار و عمل انسانها رو به تقوا نزدیک میکنه، گرایش به تقوا رو در انسان بیشتر میکنه، زمینه تحقق تقوا رو در انسان فراهم میکنه. اون راه هم عبارت است از روزه در ماه مبارک رمضان، روزه این ماه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد همچنان که نه فقط بر شما، بر همه امت‌های قبلی واجب شد، برای اینکه در اثر روزه انسان خیلی نزدیک میشه به تقوا. در اثر این گرسنگی و تشنگی قربتاً الالله، انسان گرایشش به تقوا بیشتر میشه. این رو خب در عمل هم میبینیم. انسان‌ها ماه مبارک رمضان که شروع میشه، هرچی طی میشه و روزه گرفتن رو ادامه میدن، حال و هوای معنویشون بیشتر میشه، زمینه عبادت، عبادات بیشتر درشون بیشتر فراهم میشه. خاطر همین هم هست در اون اواخرش خدای متعال یه چند شبی رو هم قرار داده که انسانها احیا بدارند، عنوان شبهای قدر، که این زمینه ای که روزه این ماه فراهم کرده، زمینه رشد روحی و معنوی و ایمانی انسان، با این احیا در شبهای قدر به یک کمالی برسه و یک استفاده بهینه بشه. این زمینه با روزه فراهم میشه و روزه ارتباط مستقیم داره به تقوا. اینایی که میخوان تقوا رو خوب مراد کنن، یکی از مسائلی که بهش اهتمام دارند مسئله روزه گرفتن هست، مخصوصا ماه مبارک رمضان که خدا روزش رو دیگه واجب قرار داد. چون اگه این روزه این ماه نبود، انسان‌ها به سمت تقوا حرکت نمی کردند. خیلی معدود افرادی موفق می شدند تقوا رو مراد کنند. با روزه ماه مبارک زمینه انسان‌ها به این مسئله بیشتر میشه. حالا این فرصت ماه مبارک رمضان که از نعمت‌های بزرگ خداست فراهم میشه، میاد جلو، باهاش مواجه میشیم، اما گاهی خوب استفاده نمی‌کنیم. برای اینکه بهتر استفاده کنیم از این فرصت، مطالبی رو بیان کردن در روایات، من جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همین اواخر ماه شعبان خطبه ای ارشا فرمودند. در این خطبه نسبت به فضایل این ماه مطالب مهمی بیان کردند و نسبت به اینکه چطور از این ماه بیشتر استفاده کنیم مطالبی رو بیان فرمودن. حالا انشاءالله خدا اگه توفیق داد، ما این یکی دو جلسه تا قبل ماه مبارک رمضان رو اختصاص میدیم به مطالبی که مفید هست به حال ما در استفاده بهتر از این ماه، و اون هم همین خطبه هست که ایشون فرمودند و خلاصش اون چیزی که باید انسان بهش توجه کنه، انجام بده، تا از این فرصت روزه در این ماه بتونه بیشتر استفاده کنه، اون رو یاد بگیریم، بتونیم انشاءالله عمل بکنیم. در کتاب عیون اخبار و رضا صفحه 596 روایتی هست از امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، از پدران بزرگوارشون تا برسه به امیر المومنین علیه السلام، که ایشون فرمودن زمانی روزی رسول خدا یه خطبه برای ما فرمودند. این خطبه هم این هست: فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. مردم، ماه خدا داره میاد و این آمدنش همینطور دست خالی نیست، پرپیمون میاد. چی با خودش به همراه داره؟ برکت، روزی انسان‌ها، روزی مادیشون، معنویشون در این ماه بیشتر میشه، سفره ها بیشتر پهن میشه، افطاری زیاد داده میشه، به همه انسان ها، به فقرا رسیدگی بیشتر میشه، برکت تو این ماه فراوان میشه. این ماه وقتی میاد به خودش همینطور نمیاد، برکت میاره. دو، رحمت. وقتی این ماه میاد اسباب رحمت الهی فراهم میشه، هم مادی هم معنوی، هم نسبت به گشایش مادی و فراوانی برکت مادی و روزی مادی خدا بیشترش میکنه، هم نسبت به رحمت معنوی. محسوس هم هست که انسان ها روزه میگیرن، مقداری موفق میشن، بعضی ها به خاطر همین که باشن سحری بخورن، یه مقداری اون موقع سحر چند رکعت نماز گاهی خدا توفیق میده، بعضی میخونن. به هر حال یه ماهیه وقتی میاد انسان ها در مجموع استفادهشون زیادتر میشه، رحمت الهی بیشتر میشه. ولی مغفره، وقتی این ماه میاد اسباب آمرزش بیشتر فراهم میشه، عده زیادی رو خدا در این ماه و به برکت روزه این ماه خدا میامرزه. شهرون هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. ماهیست که در پیشگاه خدای متعال بهترین ماهه، و از نظر ما انسان ها ماها و فصل ها مختلفه، هر کسی متناسب با ذوق و سلیقش یک برهی از سال رو، وقت از سال رو مناسب تر میدونه. در پیش خدای متعال با فضیلت ترین ماه این ماه هست، روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، و لحظاتش با فضیلت ترین لحظات. و شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماهیست که در این ماه خدا میزبان هست، خدا سفره مهمانی پهن کرده و شما رو دعوت کرده به این مهمانی. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، تو این ماه بالخصوص خدا شما رو تکریم کرده، تعظیم کرده که این روزه رو بر شما واجب کرده. شکم پر کردن، پرخوری، زیادخوری انسان رو پایین میاره، انسان رو سبک میکنه، گرایش به گناه رو در انسان بیشتر میکنه، حال و روح معنوی رو در انسان ضعیف میکنه. اینا که پرخورند، حال و هوای ایمانی و معنوی درشون نیست، ضعیفه، گاهی اگه یه فرصتی پیش بیاد. اینا که کم خورترند، روزه گیرترند، اینا حال و هوای معنوی ایمانی درشون بیشتره، انسان میبینه که این در اثر روزه بیشتر گرفتن حالش، روحش، چهرهش حتی متفاوت شده. خب خدا روزه این ماه رو قرار داده که شما رو تکریم کنه، بزرگ بداره، از این حالت تقویت بعد حیوانی دور بشید. هرچی انسان بیشتر میخوره بعد حیوانیش بیشتر تقویت میشه. بود حیوانی ما خب با بقیه حیوانات مشترکه دیگه. خدا خواسته ما تفاوت بیشتر پیدا کنیم با سایر حیوانات. ایمان، حال ایمان، روح ایمان، روح عبادت، روح معنویت در ما بیشتر بشه، بالا بیاییم، از چیزای پست و پایین بگذریم. یکی از اسبابش پرخوریه که انسان رو میاره پایین، یکی از چیزایی که انسان رو میبره بالا کمتر خوری. و جوئلتون فیه من اهل کرامت الله. خدا تو این ماه شما رو تکریم کرده، انفاسکم فیه تسبیح. انسان ها در این ماه روزه که میگیرن نفسشون تسبیح الهیه، و نومکم فیه عباده، شما خوابتون توی این ماه میشه عبادت. اینقدر روزه در انسان اثر داره که خواب انسان رو هم تحت شعاع قرار میده و رو خواب انسان میشه عبادت. تو این ماه خب یه مقدار انسان ها چون روزه میگیرن خوابشون گاهی بیشتر هم میشه، اشکال نداره، این خواب هم خودش عبادته. آدم خسته میشه، ضعیف میشه، عصرا بیحال میشه، خوابش گاهی تو موقعیت ها بیشتر میشه، این خواب عبادت. فکر و بینش انسان این قرار دادند. و عمل و کنفیه مقبول. خب انسان ها که در این ماه روزه میگیرن خدا به برکت این روزه کاری کرده، خب طبیعتا گناه کمتر میکنن، عده‌ای از گناه خیلی فاصله میگیرن، طبیعتا خدا عملشون رو قبول میکنه. و دعا و کنفیه مستجاب. تو این ماه به خاطر روزه که میگیرید دعاتون جواب داده میشه، وقتی با خدا حرف بزنید خدا جواب میده، خدا عنایت میکنه، خدا توجه میکنه، خدا خیر و صلاح رو به انسان میرسونه. وقتی میگن دعا مستجابه، قبلا هم عرض کردیم، نه اینکه همون چیزی که ما میخواییم به همون شکل آنی و فوری به ما بدن. دعا وقتی میگن مستجابه منظور اینه که خدا عنایت میکنه، توجه میکنه، جواب انسان رو میده، بی‌اعتنایی نمیکنه به انسان. اونایی که دعا نمیکنن خدا بهشون بی‌اعتنایی میکنه. بی‌اعتنایی خدا یعنی چی؟ یعنی به حال خودشون رهاشون میکنه، تو مشکلات، گرفتاری ها، غیر گرفتاری ها کاری باهاشون نداره، عنایت خاص بهشون نمیکنه، دستشون رو نمیگیره، گرهی تو کارشون میفته مثل بقیه. اون عنایتی که خدا به آدمای خوب و بنده های مطیعش داره تو شرایط مختلف به اینا نداره. وقتی میگن دعا مستجابه یعنی چرا جواب میده. حالا که دعا مستجابه، دو تا دعا رو بکنید، دو تا چیز رو از خدا بخواید. فاسأل الله، دو تا دعا رو بکنید. با چی؟ به نیات صادقه، واقعا این دعا رو بکنید و از خدا بخواید. وقتی انسان صادق باشه در نیتش تو دعا کردن، قبل و بعد دعا هم تلاش میکنه این دعایی که داره میکنه به اجابت برسه. یه کسی یه حاجت مهم میداره، خب راه درستش اینه که نه ای که فقط به خدا بگه بده، که این رو فقط به ما نگفتن و از ما اینو فقط نخواستن، گفتن به خدا بگید بده. اما باید ببینید این حاجتی که دارید چه کارایی باید ضمنش، ضمن دعایی که میکنید انجام بدید تا خدا با عنایت به اون کاری که شما میکنید کمکتون کنن، به حاجتتون برسید. اینجا میفهمد دو تا کار هست، به نیت صادقه بخواید از خدا، یعنی واقعا قلبا بخواید اینو، یعنی بعد در عمل تلاش کنید اتفاق بیفته. یک، ان یوفقکم لصیامه، خدا توفیق بده شما بتونید روزه این ماه رو بگیرید. کسی که روزه این ماه رو میتونه بگیره ولی کاری میکنه که نگیره، خب این محروم میشه از خیر بزرگی، از فواید بزرگی داره خودش رو محروم میکنه. از یه طرف دعا میکنیم خدا توفیق بده روزه این ماه رو بگیریم، از یه طرف کاری که منافات داره با روزه نباید انجام بدیم، یعنی اون کاری که دست ماست اینه. مثلا یه مسافرتی هست، حالا ضروری نیست، مهم نیست، میشه بعد ماه مبارک رفت، میشه قبل ماه مبارک رفت. خب مسافرت تو ماه مبارک گناه نیست، اشکال نداره، نهایت مکروهه. اما خب گفتن حیفه، شما میری مسافرت مجبور میشه روزتون بخورید، از روزه این ماه، از استمرار این روزه که خیلی برکت توش هست محروم میشه آدم. خود روزه این ماه مسئله اصلیش استمرارشه، 29 روز 30 روز پشت سر هم میگیره، این خیلی اثر داره. و الا خدا میمد ماهی یه روز دو روز روزه رو واجب میگید، مثلا میگفت هر ماهی از سال دو روز روزه بگیرید بس. اما خدا جمع کرده تو یک ماه پشت سر هم، به خاطر اینکه این استمرارش اثر خاصی داره، که او کسی که تیکه پارش میکنه او استمرار رو از دست میده، اثر روزه درش کم میشه، او چیزی که خدا خواسته از روزه میاد اثرش پایین، به مقداری که میگیره اثر داره، ولی استمرار یه چیز دیگه است، یه اثر دیگه ای داره. لذا ایشون فرمودن از خدا بخواید، تلاش کنید که توفیق بده روزه ماه رو بگیرید. ضرورتی پیش نیامده آدم روزه رو از دست نده، مسافرت ضروری پیش نیامده بذاره مسافرتش رو قبل این ماه، بعد این ماه، یا تو این ماه کاری نکنه که مثلا ضعیف بشه و نتونه روزه بگیره. مثلا کار سنگینی نره یه روز، مثلا کار سنگینی یه دفعه انجام بده، از پا بیفته، در بیاد، فرداش نتونه، مریض شه. و اینا یعنی تدبیرایی که ما میتونیم بکنیم ایناست، که یه کاری کنیم روزه رو از دست ندیم. از خدا بخواید توفیق بده به شما که روزه بگیرید این ماه رو، و دعا کنید، همین دعا کنید، خدایا به من توفیق بده این ماه میاد رد میشه، من میشه مریض نشم، مثلا از روزه این ماه محروم نشم، یه چیزی پیش نیاد من این روزه رو از دست بدم. این رو هم از خدا گفتن بخوای. این یک. دو، دومین چیزی رو که از خدا بخواید خدا بهتون توفیق بده که داشته باشید، تلاوت کتابه، تلاوت قرآن کریم. بتونید تو این ماه زیاد قرآن بخونید. تو این ماه انسان چون روزه میگیره، باز اینا از آثار روزه است، حال و هوای ایمانی انسان تقویت میشه و حرفای خدا تو قرآن بیشتر رو انسان اثر میذاره. لذا گفتن این ماه زیاد قرآن بخونید، زیاد زیاد. هیچ چیزی مثل قرآن نیست، هیچ کتابی نفعش مثل قرآن نیست، کلام خداست. این دوتا رو داشته باشید، روزه این ماه تلاوت قرآن، دعا کنید از خدا بخواید با نیت صادق که خدا توفیق بده این دوتا رو داشته باشید، که در اثر انجام اینا مورد رحمت الهی واقع بشید. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. آدم شقی، بدبخت، بیچاره کسیه که از فرصت این ماه نتونه خوب استفاده کنه، نتونه اسباب آمرزشش، اسباب رشد ایمانش رو فراهم کنه. چون این ماه اگه انسان یه کاری کرد برای رشد ایمانش، برای استفاده بیشترش، برای توجه بیشتر به خدا، خوب کرد، بعد دیگه در طول سال این موقعیت پیش نمیاد. زیرا تو روایت هست شبای قدر اگه آمرزیده شد شد، نشد دیگه نمیشه، نمیشه نه که یعنی راهش کلن بست است، یعنی دیگه آدم اون حال و هوا رو نداره. اون حال و هوایی که انسان واقعا توبه میکنه در اثر روزه است، که شبای قدر آدم ها خیلی تن میدن، پا میدن به اینکه بیان احیا، اینا اصلا روزه هست، اینا حال ایمان آدم رو بیشتر کرد. اینا در طول سال هم ما شبایی داریم احیا خوبه، اما خب آدم ها حال ندارن، اصلا زمینش رو ندارن. اما این ماه که میشه شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم، بالاخره تلاش میکنن برن یه شب رو تا صبح بیدار باشن احیا بگیرن. این اصلا روزه هست. زایی که فرمودن این وقتا بیاد بگذره که موفق نشه، دیگه نمیشه میگری که صحرای عرفات مکه، اونجا حاجی، اونجا هم خب یه انچیش حال و هوایی هست. حاجیات و مکه در اثر اون کارا و عباداتی که اونجا و اون چیزایی که اونجا میبینن خیلی ایمانشون رشد میکنه، حال و هوای معنویشون رشد میکنه. یه دم اونجا آمرزیده میشن، یه دم اینجا این فرصته. دیگه در طول سال به این راحتی با این اشتغالاتی که ما داریم و با این پرخوری ها و با این خدای نکرده گناهایی که پیش میاد دیگه زمینه نیست. از فرمودن شقی کسی است که از این فرصت دیگه نتونه استفاده کنه. این فرصتی که خدا برای همه مهیا کرده اما نمیتونه استفاده کنه. که خودش میره تو دلی گناه، خودش میره تو دل معصیت، روزخاری، خودش. خدا داره تلاش میکنه ما رو بکشه سمت خودش، سمت ایمانش، سمت درست شدن خودمون، اصلاحمون. حالا اونی که بیا تو همین ماه، تو این فرصت روزخاری میکنه، گناه میکنه، معصیت علنی میکنه. لذاست که اینجا دیگه تعارف ندارن. گفتن کسی اومد علنی روزخاری کرد شلاق داره، باید بزننش، بخوابونن بزننش، 25 ضربه شلاق باید بهش بزنن. کسی که اومده حریم این ماه رو شکسته، حرمتی که این ماه داره و خدا قرار داده که انسانها رشد کنن، اخلاقشون بهتر بشه، ایمانشون بهتر بشه، اون کسی که میاد این حریم رو میشکنه دیگه حرمت نداره. لذا از دستورات حکیمانه خدای متعال پر از لطف و مرحمت الهی به انسانها این هست که دستور داده روزخار رو حد بزنند، شلاقش بزنند در چند مرحله. یک بار تکرار کرد باید بزنند، دو بار تکرار کرد باید بزنند، سه بار تکرار کرد باید بزنند، بار چهارم شد دیگه شناسنامش باید باطل بشه انشاءالله. اینقدر حریم داره این ماه و اینقدر اون کسی که حریم این ماه رو میشکنه دیگه هیچیش حرمت نداره، جان و نفس و وجودش هم دیگه نحسه، باید پاک بشه. فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. کسی که تو این ماه بزرگ و با عظمت محروم بشه از رحمت و غفران الهی و نتونه غفران الهی به دست بیاره و روزه گرفتن، این دیگه کارش خیلی خرابه، دیگه امیدی به اصلاح و هدایتش نیست. انشاءالله خدا به ما توفیق ملحمت کنه که بتونیم از این فرصتهایی که گاهی پیش میاد به نحو احسن استفاده کنیم و در جهت اصلاح فردی و اجتماعیمون بتونیم حرکت کنیم و رضای خدای متعال رو به دست بیاریم. پروردگار رو به محمد و آل محمد به ما توفیق استفاده بیشتر از این ماه مبارک نصیب بفرما. این ماه مبارک رو بهترین ماه مبارک ما قرار بده. اگر در این چند روز باقی مونده از این ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، لطف کن و ما رو بیامرز. اسباب رحمت و مغفرت و غفران خودت رو در ما فراهم بفرما. ما رو در صراط مستقیم قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار. مشکلات ما، مشکلات روحی ما، مشکلات مادی ما، مشکلات دنیایی ما، آخرتی ما، مشکلات جوانای ما، مشکلات مردم ما همه رو برطرف بفرما. شر دشمنان ما به خودشون برگردان. کسانی که به این دین و این مردم خدمت میکنن یاری کن. اموات گذشتگان حقدارانمون، ارواح طیبه علما و شهدا، روح حضرت امام غریق رحمت بفرما. مقام معظم رهبری علمای اعلام، مراجع عظام محافظت بفرما. ایشان را در راه رسیدن به اهدافشون یاری کن. ما را قدردان ایشون قرار بده. امر فرج امام از تعجیل بفرما. ما را از اعوان انصارشون قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.